أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقدمات مفوته بود و تصویر وجوب اونها که مرحوم آخوند قدس سره در تصویر وجوب مقدمه سه بیان مطرح فرمود و تفصیلش گذشت. در مقام مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه در مدار کلمات مرحوم آخوند و اون چه ایشان فرموده مطالبی رو مطرح کرده که خارج از فلک ایشان نیست. در حقیقت کلمات مرحوم نائینی توضیحی برای کلمات مرحوم آخونده، ولی محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام حرف تازه‌ای عرضه کرده و از مدار حرکت مرحوم آخوند خارج شده و مسلکی به قول خودش جدید در وجوب مقدمات مفوته ارائه فرموده. ولذا چون حرف ایشان حرف تازه است بر مرحوم نائینی، ولو رتبتن ایشان متأخره، حرف ایشان رو جلوتر، چون در تکمیل در حقیقت مبانی بحث مقدمه مفوته حرف تازه است، حرف ایشان رو مقدم میکنیم. مرحوم محقق اصفهانی ذیل کلام مرحوم آخوند که فرموده مقدمه مفوته، حالا ولو به غیر این اصطلاح، منظور مقدماتی که توقف داره فعل واجب در وقت خودش بر انجام اون قبل از اون وقت، این اصطلاحاً ازش تعبیر میشه به مقدمه مفوته. مقدمه‌ای که تمکن از فعل واجب در وقت خودش منوط به انجام اون مقدمه در وقتی سابق. اونجایی که مرحوم آخوند فرموده بنابر واجب تعلیقی یا واجب مشروط به شرط متأخر مقدمه واجب خواهد بود علل قاعده، حتی بنابر انکار ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه به وجوب شرعی، یعنی اگر قائل بشیم صرفا عقل حاکم به وجوب مقدمه است نه به وجوب شرعی مقدمه، همان طوری که عقل حاکم به وجوب سایر مقدمات، عقل حاکم به وجوب مقدمه مفوته هم هست. این بود دیگه تو متن کلام مرحوم آخوند. منتها بر اساس این که واجب رو برگردون در جایی که به نحو معلق باشه یا مشروط به شرط متأخری باشه که علم به تحقق اون شرط در وعاء متأخر باشه. ذیل این کلام محقق اصفهانی گویا اعتراض داره به مرحوم آخوند که چرا تو داری میگی مقدمه واجب باید واجب باشه ولو به وجوب عقلی بنابر عدم وجوب مقدمه شرعاً، در حالی که وجوب مقدمه فرع وجوب ذل مقدمه است. با این فرض، با فرضی که وجوب ذل مقدمه مفروض باشه، بر این اساس اشکالی که مرحوم اصفهانی اینجا به مرحوم آخوند کرده اینه که شما گفتی در مشروط به شرط متأخر با علم به تحقق شرط در آینده انجام مقدمه میشه واجب، مگر با علم به تحقق شرط ذل مقدمه واجب مشروط مگر از مشروط بودن خارج میشه؟ مرحوم محقق اصفهانی اشکالش به آخون اینه، صرف علم به تحقق شرط در آینده موجب نمی شود که واجب مشروط از مشروط بودنش خارج بشه و مقدمش واجب بشه. ولذا اگر من می دانم در آینده مستطیع می شم، قبل از تحقق استطاعت سیر الی الحج بر من واجب نیست، چون اونی که شرط وجوبه نفس شرطه، نه علم به تحقق شرط. خب مادام که شرط محقق نشه نباید ذل مقدمه واجب باشه، ولو من علم به تحققش داشته باشم، میدانم یک سال دیگه مستطیع میشم، خب یک سال دیگه مستطیع میشم، این معناش این نیست که الانی که مستطیع نیستم به صرف علم به استطاعت بر من حج واجب باشه. که انهو این اشکال به مرحوم آخونده که چرا شما میگی با علم به تحقق شرط در آینده واجب به عهده مکلف خواهد بود، که انهو این معناش اینه که شرط وجوب علم به تحقق، در حالی که شرط وجوب نفس تحقق اون شرطه نه علم به تحقق اون شرط. بله، اگر ایشون شرط متأخرم بخواد قبول بکنه، شرط متأخر رو حلال المشکل این بحث نمیدونه، شرط متأخر رو به یک معنا قبول داره مرحوم اصفهانی، ولی حلال المشکل بحث مقدمه واجب نمیدانه. حالا تصریح هم به این جهت داره عرض خواهم کرد. این اشکال اول ایشان به مرحوم آخوند. خب من قبل از آنی که وارد اون اشکال بعد ایشون بشم، نکته دیگر ایشون بشم، به نظر این اشکال، اگر منظور ایشون اشکال به مرحوم آخونده که اینو تو پاورقی تعلیقش فرموده، این اشکال به مرحوم آخون وارد نیست، چون بله تو کلام مرحوم آخون این بود که شرط متأخر بعد از علم به تحققش، اما این معناش این نبود که علم به تحقق موضوع تکلیفه، فرمود شرط متأخر بعد از علم به تحققش، علم طریقه، اونی که شرطه نفس و شرطه نه علم به اون شرط. فرض اینه که نفس و شرط به نحو متأخر اخذ شرطن، خب اگر اینه پس بنابراین این گونه نیست که مرحوم آخوند علم به تحقق اون رو شرط قرار داده باشه، علم به تحقق اون رو طریق بر تحقق شرط قرار داده، نه این که خود شرط قرار داده. ولذا این کلام اگر تعریضه به مرحوم آخونده که زید کلام مرحوم آخوند ذکر کرده، ناشی از عدم دقت در مراد مرحوم آخونده، به گونه ای که کلام مرحوم آخوند کنس در اینه که اونی که شرطه شیء به وجود هل متأخر شرطه، نه اینکه علم به تحقق شرطه. ولذا این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. از این که بگذریم، مرحوم محقق اصفهانی قدس سر رو فرموده اونجایی که هنوز وجوب ذل مقدمه فعلی نشده، نمی شود وجوب مقدمه فعلی بشه. یا مرحوم آخون، این قبل از ورود در بیان مسلک خودشه، میگه رو این مسالک شماها که وجوب مقدمه رو به منات فعلیت وجوب ذل مقدمه میدانید، یعنی هر کجا وجوب ذل مقدمه فعلی بشه میگید وجوب مقدمه به تبع اون، دیگه اون جایی که وجوب ذل مقدم فعلی نشده ولو به خاطر مانعی، شماها دیگه نمیتونید بگید در این موارد وجوب مقدم فعلیه، چون وجوب مقدمه وجوب معلولیه و این وجوب معلولی از نظر شما تابع علتشه که وجوب ذل مقدمه است و وجوب ذل مقدمه اون جایی که نبود معنا نداره دیگه وجوب مقدمه فعلی بشه. البته اینا رو یه مقداری مرحوم آخون تو هوا داره، مرحوم اصفهانی تو هوا داره این حرفا رو میزنه. مرحوم آخون گفت وجوب ذل مقدمه فعلیه از باب تحقق شرطش یا از باب واجب تعلیقی، ولی خب ایناش بر ما مهم نیست. مهم اینه که بعد از این مرحوم اصفهانی یک وجهی برای وجوب مقدمی اشاره میکنه و رد میکنه، بعد متعرض مسلک خودش میشه. تا اینجا ما از مرحوم آخوند سه بیان برای تصویر وجوب مقدمه مفوت ذکر کردیم. دو بیان تو کلام مرحوم اصفهانی آمده، یک بیان مختار ایشانه که به عنوان مسلک آخر ازش یاد کرده، یک بیان ذکر شده و رد شده. ولذا به ترتیبی که تا حالا سه تا از بیان از مرحوم آخوند گذشت، حالا بیان چهارم در تصویر وجوب مقدمه مفوته، اون چه در کلام اصفهانی آمده و نپذیرفته. ایشان فرموده ممکنه کسی وجوب مقدمه مفوته رو قبل از آنی که وجوب ذل مقدمه فعلی بشه، مرحوم آخوند عرض کردم با فعلیت ذل مقدمه تصویر کرد در واجب معلق و مشروط، ایشون میگه قبل از آنی که وجوب ذل مقدمه فعلی بشه میشود این گونه گفته بشود که مقدمه مفوته واجبه به خاطر این که عقلن تسبیب به منع مولا از استیفاء غرضش به تکلیف این قبیحه و اگر کسی این کار رو کرد که انهو اون تسبیب به اون جهت مورد عقوبت باید قرار بگیره. مولا اگر بخواد ذل مقدمه یو واجب قرار بده، ناچار باید مکلف مقدمه‌شو قبلا انجام بده، مقدمه مفوته رو، چون اگر مقدمه مفوته رو انجام نده تمکن از ذل مقدمه نداره، و وقتی که عبد تمکن از ذل مقدمه نداشت مولا هم تمکن از تکلیف نداره. خوب دقت کنید کلام مرحوم اصفهانی رو براتون توضیح بدم که این استدلال یعنی چه، تا بعد دو اشکال ایشان رو بر این استدلال عرض کنم و بعدم ببینیم آیا تمام یا ناتمام. ایشون میگه اگر مولا بخواد عبد رو مکلف بکنه، این منوط به اینه که عبد مقدمه مفوته رو انجام بده، چون اگر عبد مقدمه مفوته رو انجام نده عاجز از انجام ذل مقدمه خواهد بود. اینه دیگه، اگر غسل لیلی نکند متمکن از صوم مقید به طهارت نهاری نخواهد بود، و اگر متمکن از صوم مقید به طهارت نشد تکلیف به غیر مقدورم جایز نیست. خب حالا که تکلیف جایز نشد، پس هیچ وقت وجوبی بر عهده مکلف قرار نمیگیره تا منشأ بخواد وجوب مقدمه قرار بگیره. اما کما این که اون جایی که وجوب بر مکلف فعلی بشه و مکلف خودش رو عاجز از امتثال بکنه کار قبیحی است و معصیت محسوب می شود، اگر مکلف کاری بکند که دست مولا از تکلیف کردن بسته بشه، اینم قبیحه. بیاد دهن مولا رو ببنده، یه چسبی به دهن مولا بزنه که مولا نتونه به قول ایشان استیفاء غرضش رو بکنه از تکلیف کردن، به عبدش بگه این کار رو انجام بده، این کار کار زشتیه. ولذا اگر مکلف این کار رو کرد، عبد آمد در دهن مولا رو چسبی زد که مولا دیگه عاجز باشد از تکلیف کردن، و به سبب این جهت مولا تکلیف به انقاذ ولدش نکرد و ولدش غرق شد، این عبد عقوبت میشه. عقوبت میشه چرا؟ یه کاری کردی که مولا نتونه تو رو الزام بکنه، و اگر الزام میکرد تو باید ولد رو نجات میدادی، و چون نتونست الزام بکنه تو نتونستی به تبع اون تکلیف رو امتثال بکنی، عقوبت داره. فقط لازم نیست عبد بعد از آنی که مولا تکلیف کرد خودشو عاجز بکنه، قبح منحصره به اینجا نه، انحصاری به اینجا نداره، کما این که اگر مولا تکلیف کرد تعجیز نفس از امتثال قبیحه، اگر عبد تعجیز کرد مولا رو از تکلیف کردن، دست مولا را بست از تکلیف کردن، بازم کار زشتی قرار از او سر زده و تفویت کرده غرض لزومی مولا رو و عقوبت میشه. و در مقدمات مفوته این گونه است که عبد به ترک فعل مقدمه مفوته دست مولا رو از تکلیف کردن بسته، چون میبینه که عبدش تمکن از امتثال نداره. چون تمکن از امتثال نداره مولا هم دیگه تکلیف نمی کنه. همانطوری که اگر دهن مولا رو ببنده که مولا تکلیف نکنه کار زشته و تفویته و موجب استحقاق و عقوبت، اگر یک کاری بکنه که مولا تمکن از تکلیف کردن نداشته باشه. با این بیان بگیم مقدمه مفوته واجبه، چون با مقدمه مفوته مولا دستش از تکلیف کردن به ذل مقدمه بازه، و الا با ترک مقدمه دستش بسته است به این که عبد دست مولا را بست، عبد مولا را عاجز از تکلیف کردن قرار داد به ترک مقدمه مفوته، و عجز از امتثال در ظرف خودش. ایشان اینو ذکر کرده، خب یه بیان جدیدی میشه بر مقدمه، وجوب مقدمه مفوته. وجوب ذل مقدمه فعلی هم نشد، مرحوم آخوند با فعلیت وجوب ذل مقدمه پیش آمد، اصلا وجوب فعلی نشد، چون اصلا وجوب انشاء هم حتی نشد. وجوبی که انشاء نشد، عبد نسبت به اون تکلیفی که اگر مولا انشاء می کرد مسئولیت داشت، در جایی که انشاء نشده عبد مسئولیت داره. نه دیگه، ایشون مدعیه اینه که عقل میگه که شما نسبت به اون تکلیف مسئولیت داری، نسبت به اون انقاذ مسئولیت داری، چون خودت دهن مولا رو از تکلیف کردن بستی. عجز از این امتثال ناشی شده از اینکه خودت یه کاری کردی مولا نتونه تکلیف بکنه. نه دیگه لازم نیست بفهم عبد، اینو که عبد میدونه که اگر من این مقدمه رو انجام ندم مولا دیگه نمیتونه بعدن تکلیف بکنه به روزه مقید به طهارت از جنابت، اینو که عبد میدونه. خب حالا یه کاری کرده مولا دهنش بسته باشه، نتونه بگه بر تو روزه مقید به طهارت از جنابت واجبه. دهن مولا رو بست، میگیم بله دهن مولا رو بست، اما مسئولیت اون تکلیفی که اگر دهن مولا باز می بود مولا ممکن بود به اون تکلیف بکنه، اون وجود داره. خب حالا ایشون حالا اون قدرت دخیل در ملاک باشه دیگه، اونجا بله، اونجا فرض اینه که معناش اینه که اصلا تکلیفی نیست ملاکن که بعد. بر این مطلب ایشون دو اشکال کرده، اولا و ثانیا. حالا شاید ترتیب ایشون هم به عکس اونی که من میگم باشه. یه اشکال ایشون اینه که کی گفته قبیح من دست مولا رو از تکلیف کردن ببندم؟ نه اصلا من کاری میکنم مولا دهنش از تکلیف بستن بسته باشه. شما میگه کی گفته قبیح بستن دست مولا رو از تکلیف عبد؟ عقل، ایشون میگه منم، مرحوم اصفهانی میگه منم عاقلم، عقل من حکم به قبح این کار نمی کنه. این یک اشکال. اشکال دوم، ایشون میگه حالا گیرم قبیح باشه دست مولا رو از تکلیف کردن بستن، اما این خودش مفسده ای داره، نه این که عقوبت اون مصلحت فائته به ترک تکلیف کردن بار بشه، عقوبت چرا به مولا ظلم کردی و نگذاشتی مولا حرفشو بزنه. اما اگر حرف میزد به انقاذ امر میکرد و انقاذ به سبب ترک امر، به سبب تعجیز تو وقتی که واقع نشد، پس تو نسبت به انقاذ مسئولیت داری. شما میگه این که دیگه نه، فوقش اینه که قبح بستن دست مولا از تکلیف کردن، این خودش گناه نفسیه، اما اگر به سبب این جهت اون مصالح دیگر فوت شد، مصلحت انقاذ که اگر مولا دهنش باز می بود امر به اون می کرد، نباید با منع مولا از تکلیف مسئولیت ترک اون چه اگر مولا متمکن بود بهش امر می کرد، مسئولیت اون بر عهده این عبد باشه. و رضا فرموده با این بیان ما روشن میشه با این راه شما نمیتونید مقدمه مفوته رو واجب قرار بدید. به نظر ما این حرف مرحوم اصفهانی اصلا حرف درستی نمیاد و به نظر من این وجه اساس اونیه که مرحوم اصفهانی هم وادار کرده که بعد اون بیان دیگر و مسلک خودش رو در وجوب مقدمه مفوته که بیان پنجمه متعرض بشه. اما اینکه با این بیان مرحوم اصفهانی در رد مقاله، نمیدونم این قائل کیه، هر که هست آدم قویه، نمیدونم اینو مرحوم اصفهانی به عنوان انقلت ذکر کرده این بیان رابع رو که عرض کردیم، یا اینکه بیانی است که قائلی دارد منتها مرحوم اصفهانی متعرض شده و رد میکنه. به نظر این بیان قویه و صالح برای اثبات مقدمه مفوته و وجوب مقدمه مفوته هست. و اون دو اشکالی که مرحوم اصفهانی به این بیان ذکر کرد به نظر وارد نیست. اما اینی که فرمود کی گفته دهن مولا رو بر تکلیف کردن بستن قبیحه؟ یا مرحوم اصفهانی شما عاقل، نعترف لک بالعقل، میگه عقل شما قضاوت نمیکنه، ولی عقل ما بعید نمیدونه این حرف رو. مولا ممکنه اغراضی داشته باشه، اون اغراضش رو با امر خودش استیفا کنه. شما اگر بیایید در دهن مولا رو ببندی که نتونه اغراض خودش رو استیفا بکنه، این زشت نیست؟ بر مولا تفویت بکنی غرضی از مولا رو که قائم به فعل خودشه. این مولا غرضش اینه که به مردم اعلام کنه ای مردم در این قضیه مفسده هست، ای مردم در ارتکاب این امور مفسده است. آیا زشت نیست عبد بیاد دهن مولاش رو ببنده تا مولا مردم رو ارشاد به این قضیه بکنه، مانع بشه؟
مولا میتونه سیفاری کنه که متعلق به نتونه مانعی ایجاد کنه.
میدونم میتونست که کاری بکنه عبد هیچ گناهی نکنه، بنا نیست که حالا که مولا میتونه یک کاری بکنه که عبد گناه نکنه، عبد عاجز از گناه قرار بده. هنر مولا اینه که عبد و دستش رو بر گناه کردن باز قرار داده. میتونست خدا یک کاری بکنه سید الشهدا کشته نشه، اما هنر خدا این بود که دست قاتل سید الشهدا رو باز گذاشته بود، در این ظرف گفته بود که نباید این کار رو بکنی. چرا؟ ممکنه گاهی وقتا این گونه است. مصلحت فعل مولا اونجاییه که عبد دخالتی نکنه. ولذا گفتی سید بشنو، اینی که روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که فرمود ایتونی به دوات و کتف اکتب کتاب لن تظلو بعدی ابدا، اون خبیث وقتی که گفت ان الرجل کذا، دیگه حضرت فرمود برید دیگه گم شید. چرا؟ چون اگر حضرت میخواست اون تکلیف رو اونجا عملی میکرد میگفت نه برید باز بیارید، بعد از این میگفتن که این آقا گفتارش حجر گفتن بود، نوشتارشم بین خواب و بیداری نوشت. گاهی ما به بعضی از آیون اشکال میکنیم بین خواب و بیداری حرف زده، دیگه از این به بعد اون حضرت در نوشتارش هم به اون جهت متهم میشد از ناحیه اونها. ولذا اصلا ملاک اینه که به اختیار این قضیه اتفاق نیفته. میتونست خدای کاری بکنه که در دهن اون خبیث بسته بشه از اون غلطان نکنه، ولی بنا نیست. خدا میتونست با خیلی کارها رو میتونست که معاصی واقع نشه، اما بناست مصلحت در اینه که معاصی به اختیار واقع نشه. بلوبا؟ حالا نمیشه دیگه، فرض اینه با این فرضی غرض حاصل نمیشه دیگه، غیر از اینم راهی نداره.
امر مستقل به اون مقدمه داشته باشه.
خب این که امر مستقل بیان مرحوم آخون هست دیگه، وجوب مقدمی نشد.
نه
کلام اینه که پس با وجوب مقدمی نمیشه به این جهت رسید. بله حالا اون بیان دیگه که میشه بیان سومی که از مرحوم آخون گذشت، ولی غرض اینه این قائل با این استدلال میخواد وجوب به منات مقدمی اثبات کنه، وجوب به منات معلولی میخواد اثبات بکنه. همونی که مرحوم آخوند با وجوب معلق و وجوب مشروط به شرط متأخر درست کرد، این قائلم میخواد وجوب معلولی درست بکنه. معلولیش به اینه که آقا اگر مولا غرضی داره و اون غرضش در امر کردنه، با این امر کردن به اون غرضی که عبارت از فعل مأمور بهه میرسه، همان طوری که اگر عبد مانع از فعل اون مأمور به و تعجیز از فعل مأمور به بکنه عقوبت داره به عصیان، اگر تعجیز بکنه مولا رو از امر کردن به اون شیئم، اون عقوبت ترک اون مأمور به، منتها مأمور به تقدیری، لو امر به المولا درش هست. بله دیگه قطعا فعلی نشده وجوب ذل مقدمه. با این که وجوب ذل مقدمه فعلی نشده، اما به نکته ای که وجوب این شیء چون به اون خاطر بود مقدمه‌ای که دست مولا رو، مقدمه مفوته‌ای که دست مولا رو از رسیدن به اون امرم میبنده، به همان نقطه وجوب غیری که اگر مولا امر میکرد وجوب این بالفعل، وجوب مقدمه، وجوب غیری بود، اونجایی که اگر مولا امر نکرده به خاطر این که عبد دهن مولا رو بسته، اون دهن بستن مولا و مقدمه مفوته و عدم مقدمه مفوته به همان نقطه مقدمه غیر مفوته باید واجب باشه. حرف این قائل اینه. جهنم داره. اونجا چون وجود صوم مشروطه، مشروط به سلامته، اون اب نداره. یه کاری مثل عدم سفر، صوم مشروطه به حوره، اختیاراً مسافرت بره یا اختیاراً خودشو مریض بکنه، اختیاراً اصلا خودکشی بکنه که روزه نگیره، اشکال نداره، اشکال نداره. نمیگم طرف بره خودکشی بکنه، از ناحیه امر به صوم تکلیفی به ترک خودکشی نداره. این اجازه بدید من این تیکر رو تمام کنم دیگه، این نمونه. پس بنابراین اینی که مرحوم اصفهانی فرمود بستن دهن مولا به تکلیف کردن قبیح نیست، نه کاملا قبیحه. چرا قبیح نیست؟ فوت علی المولا این غرض رو، یک کاری کرد که مولا تمکن از استیفاء غرضش، ارشاد و تکلیفی که عبد لو اراده ان یکون مطیعا امتثال بکنه، دست مولا رو از این جهت بست. پس این قبیح اولا. و ثانیا ایشون فرمود که خب حالا قبیح، اما قبحش نه قبح ترک اون مأمور رو به، قبح این که چرا دهن مولا رو بستی مولا تکلیف بکنه، اما نه این که قبح مخالفت اون مأمور رو به و ترک مأمور و به مقدم موقوف بر مقدمه مفوته. فوقش میشه قبح نفسی، کار زشتیه دهن مولا رو بستن، اما حالا اگر دهن مولا بسته نمیشد مولا یه تکلیفی میکرد و اون تکلیف قابلیت امتثال داشت، حالا که دهن مولا بسته شد اون تکلیف نشد و به تبع اون تکلیف مخالفت شد، پس بنابراین عقوبت مخالفت و مخالفت اون تکلیف شون فرمود این نیست. به نظر میاد که اتفاقا همونم هست و زیاده، چون مولا با این تکلیف نکردن، خب فرض اینه اون مصلحت و اون ملاکی که فعلیه و مولا به خاطر فعلیت اون ملاک بخواست تکلیف بکنه، تکلیف مولا ایجاد ملاک نمی کرد، باید مکلف عقوبت اون ملاک فائته به سبب ترک تمکین مولا از اون تکلیف باید باشه. و توضیح ذالک، این که یه وقت اینه که مصلحت قائم به حکم، یعنی مادامی که مولا حکم نکرده هیچ مصلحتی وجود نداره، اگر مولا حکم بکنه اون وقت مصلحت هست. این معنای اونیه که میگن مصلحت در احکام نه در متعلقات احکام. خود حکم کردن ایجاد مصلحت میکنه. اگر شارع بگه دور کعبه طواف کنید، مصلحت پیدا میکنه طواف کردن دور کعبه، و الا اگر شارع نگه طواف دوره مشت سنگ هیچ مصلحتی نداره. کما ورد فی بعض خطب امیر المؤمنین المحکیت عنه سلام الله علیه، شما برید بچرخید دور یه مشت سنگ، از اون سنگای زیباتر ممکنه باشه، از اون سنگای ظریفتر. نمیدونم آیون کعبه زردشت رو دیدید یا ندیدید، من دیدم، در خود همین ایران ماست، در اطراف شیراز با یه فاصله ای، یه کعبه ایه، آدم تا میبینه یاد کعبه میفته. اما انقدر این رو ظریف، کوچکتر البته یه مقداری مکعبش، انقدر اینو ظریف، همان طوری که سنگای ستون پاسارگاد به دقت تراش خورده و رو هم گذاشته شده، یک کعبه‌ای به دقت مکعب سنگهای عظیمی رو تراشیدن و روی هم قرار دادن به صورت یک مکعب پوپر، ظاهرن هم پوپر باشه، در ابعاد حالا کعبه مشرفه بلا تشبیه به این 14-15 متر در 14-15 متر اینجوره، این شاید حدود 10 متر در 10 متر در اینجور هست تقریبا. اما سنگهای مکعب، سنگهای کعبه وقتی پرده کعبه میره کنار خلاصه جور و جوره، یعنی حالت منظمه کزانه، چه چیزای نتراشیده خلاصه دیگه. حضرت ابراهیم اینا رو همینجوری، البته این بنای ابراهیم نیست، اساس البیت از ابراهیم بوده و اون کعبه در بیش از یک بار خراب شده و تجدید بنا شده، ولی ظاهرن این عده قابل توجهی از این سنگالا بود، همون سنگای دوره حضرت ابراهیم بوده، بعد کمبودش هم آوردن روش گذاشتن. ولی غرض اینه که این سنگا، سنگای نامنظم بینشون به اصطلاح با یه چیزای پر کردن که اگر اونا بردارن یک آدم ممکنه رد بشه. اون سنگای کعبه زردشت که در ایرانه انقدر ظرافت داره، گمان میکنم یکی از کسانی بود که توضیح میداد اون مجاور اونجا، میگفت قدیمی که، میگفت الانی که این همه وسائل تراش و وسائل ساب آمده، به این ظرافت نمیتونن ساب بدن. دو سنگی که رو هم گذاشته شده، میگفت تیغ خود تراش لاش نمیره. یعنی شما میبینید دو تا آجر رو که رو هم میگذارید چقدر فاصله داره؟ تیغ که هیچی، انگوش داشت میره. اما اینا سنگ رو با اون زمان، اونم نه سنگای یه وجبی دو وجبی، سنگای به قطر بالا، اینا رو مکعب و به دقتی که دو سنگو که رو هم گذاشتن ملات لاش که هیچی نیست. خب حالا اینا به گونه ایه که تیغ خود تراش لاش نره. خب حالا آیا این دور این کعبه زردشت طواف کردن مصلحت داره؟ کلا، ذره المثقالم معصیت هم خواهد بود. چرا مصلحت در اونه؟ چون خدا امر بالطواف به اونجا دون اینجا، مصلحت در حکم. اونجایی که مصلحت در حکم، خب شما بگید دهن مولا رو ببنده، دیگه این عقوبت میشه، عقوبت این که چرا دهن مولا رو بستی، نه عقوبت اون چه اگر دهن مولا رو باز میگذاشتی مولا امر میکرد و بعد الامر اون مصلحت داشت. بلکه اونجایی که مصلحت در متعلق الامره، چون مصلحت بوده مولا امر کرده، چون مصلحت داره مولا امر میکرد، در این مورد اگر دهن مولا رو ببنده، چرا قبح مخالفت اون مأمور به، منتها مأمور به لوی، لو کان المولا متمکنن لعمر، چرا اون قبح نداشته باشه؟ میگن تو با سبب شدی که تفویت کردی. تفویت چی کردی؟ نه فقط امر مولا رو تفویت کردی، تفویت کردی شیئی رو که اگر این کار رو نمی کردی لعمر به المولا. و فرض اینه مصلحت در اون منوط به امر نیست، ولذا این قائل هر که هست حرف خوبی زده. تفویت اون مصلحت مأمور به علا تقدیر تمکن المولا من الامر، اون مصلحت فوت شده به سبب فعل عبد و به سبب ترک مقدمه مفوته. چون ترک مقدمه مفوته رو کردی، دهن مولا را بستی و این موجب شد که اون مأمور و بهش امر بهش فعلیت پیدا نکنه و به تبع مصلحتش استیفا نشه. ولذا وجوب غیری مقدمه حتی مفوته مثل سایر مقدمات به این بیان به نظر کلام حقی است. این بیان رو ولو من در کلمات دیگران ندیدم، گمان میکنم مختص به اون چه در کلام اصفهانی آمده، منطور نمیدانم اینو که ذکر کرده ردم کرده، از خودش ذکر کرده و بعد رد کرده یا کلام بزرگیست نقل کرده به نظرش ناتمام بوده رد کرده. اینو که رد میکنه بعد متعرض مختار خودش میشود. مختار خودش وجوب غیری مقدمه مفوته، وجوب غیری مرحوم آخوند وجوب نفسی تهیعی ذکر کرد، مرحوم اصفهانی میخواد بگه نه، مرحوم آخوند از راه واجب معلق آمد تا وجوب مقدمه رو به وجوب غیری اثبات کنه، از راه مشروط به شرط متأخر آمد تا وجوب رو به وجوب غیری اثبات کنه. اینا رو که اصفهانی قبول نداره، نه وجوب تعلیقی رو قبول داره نه وجوب مشروط به شرط متأخر رو، شرط متأخر رو قبول داره اما وجوب مشروط به شرط متأخر مشکل وجوب مشکل مقدمه مفوته رو میگه حل نمی کند، به بیانی که اول ذکر کرده بعدم تأکید کرده و انشاءالله شنبه اونو خواهیم گفت. دستش از اینا که کوتاهه. بعد رسیده وجوب نفسی تهیعی که مرحوم آخوند ذکر میکنه، اون یه بیانیه، ایشون میگه نه، من با همون وجوب غیری و وجوب مقدمی وجوب مقدمه رو اثبات میکنم به تعبیر ولنا مسلکون آخر در وجوب مقدمه که یأت الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.